کلام اینجا کباب و کتاب، کتاب خوشمزه عین کباب، شایدم بیشتر. در خدمتتون هستیم با یه مغز کتاب دیگه. بریم ببینیم این بار قرار مغز چه کتابی رو بریزیم بیرون، ببینیم چی توشه. کتاب فهمیدن با عنوان انگلیسی گرسپ، کتابی که دو تا نویسنده داره. اولیش سانجی سارما، رئیس آموزش آزاد تو مؤسسه فناوری ماساچوست یا همون دانشگاه MIT. ایشون اصالتاً هندیه، سالای زیادی رو صرف مطالعه علم یادگیری کرده، همچنین استاد مهندسی مکانیک هم هست. دومین نویسنده کتاب لوک یوکینتو، محقق دانشگاه MIT و نویسنده مقالات علمی. کتاب تو سال 2020 منتشر شده و میره سراغ این که بگه آقا این روش تدریس تو مدارس دیگه کهنه شده، کار نمیده، نتیجه‌ای نداره. اصلا ثابت میکنه که این روش تدریس با نحوه عملکرد مغز در تضاده و این کتاب تکنیکای ثابت شده و تجربه شده ای رو واسه بهبود کیفیت آموزش ارائه میده. کتاب با این مبحث شروع میکنه که روز به روز داره واضح‌تر میشه که آموزش سنتی دیگه کار نمیکنه. پر کردن سر دانش آموزا با حقایق و دانش بسیار زیاد و بعدش آزمایش کردن این دانش فقط توی یه سانت از زندگی اونا کمکی به یادگیری یا تبدیل اونا به آدمای خلاق‌تر نمیکنه. اینو هممون میدونیم. ناراحتم هستیم از این که میدونیم. اصلا ای کاش نمیدونستی. ای کاش خبر نداشتیم که مدارس ما در حال حاضر هیچی برای بچهای ما نداره. چون احساس میکنیم تو این مسیر کاری از دست من پدر یا مادر بر نمیاد. حتی بدتر از اون، خیلی وقتا ما تو جایگاه معلم، مدیر یا حتی مسئولی که تو صدر سیستم آموزش قرار داره هم احساس میکنیم کاری از دست ما هم بر نمیاد. نویسنده اومده داغ دل ما رو تازه کنه یا واقعا راه حلی واسه این موضوع داره؟ چون به نظر میاد این مشکل چیزی نیست که با خوندن یک کتاب حل بشه. کتاب اول از همه میره سراغ این موضوع که ساختار مدارسی که ما درست کردیم مناسب مغز دانش آموزا نیست. یعنی این ساختار با عملکرد مغز تو یک راستا قرار نداره و همین موضوع باعث میشه که تاوان سنگینی برای جامعه داشته باشه. تاوان سنگینی که هرچی میریم جلوتر داره سنگینتر میشه و ما میترسیم که یک روز اصلا زورمون نرسه اون رو بلند کنیم. فرض کنید برگشتیم به دوران مدرسه. چی میبینید؟ چی حس میکنید؟ چی میشنوید؟ پشت یه میز تنگ تو بهترین حالت کنار 20 تا دانش آموز دیگه همه به معلم خیره شد. معلم حرف میزنه، ما گوش میکنیم. همش نگاهمون به ساعته که کی زنگ میخوره. زنگم که میخوره باید بریم تو حیات داد و قال ناظم رو گوش کنیم. تهش هم ختم میشه به یه صف واستادن طولانی زیر گرمای شدید آفتاب. این تصویرسازی ذهنی از سیستم آموزش و پرورش تقریبا واسه همه دانش آموزا یکی. فقط هم تو ایران نیست، تصویر یه تصویر جهانیه. من نمیگم، نویسنده کتاب میگه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا مدارس با وجود این همه پیشرفت علمی درباره مغز انسان و روش‌های یادگیری سریع‌تر هنوز که هنوزه هیچ تغییری نکردن و هنوز که هنوزه به قدیمی‌ترین روش ممکن پیش میرن؟ تو دهه‌های اخیر علوم شناختی به ما راه‌های زیادی واسه بهتر کردن مدارس برای تحصیل نشون دادن. پس چرا ما هیچ وقت نرفتیم سراغ این راه‌ها؟ قبل از اینکه این سوال رو جواب بدیم، بریم سراغ کلمه آموزش. بریم ببینیم منظور نویسنده از آموزش دقیقاً چیه. آموزش به معنای انتقال دانش مفید، تخصصی و مفهومی. به معنای دیگه یاد گرفتن، حفظ کردن گفته‌های معلم نیست، بلکه فهمیدن اون، درک ارتباطش با دنیای بیرون و استفاده از اون تو زمان مورد نیاز. حالا من از شما میپرسم، آیا اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم آموزش، تحصیل، یاد گرفتن همینه یا کلن یه چیز دیگه است؟ شایدم نویسنده کتاب داره اشتباه میکنه، اصلا اونی که ما تا حالا انجام میدادیم درسته. بریم یه مثال بزنیم ببینیم اونی که نویسنده میگه درسته یا اونی که ما تا حالا انجام میدادیم. فرض کنید دانشگاه قبول شدیم، رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران. تو دانشگاه همه چیزو درباره فشار امواج تو لوله ها حداقل تو سطح تئوری به همون یاد داد. ماها هم دانشجوی به اصطلاح درس خونی هستیم و موقع امتحان به راحتی اون اطلاعات رو میاریم روی تیکه کاغذ و تهش هم نمره خیلی خوبی میگیریم. اما اگه همین فردا به همون بگن قراره به عنوان مهندس مکانیک توی سکوی نفتی کار کنیم، چه حسی به همون دست میده؟ ماها دانشجوهای درس خونی بودیم، حتما از این خبر خیلی خوشحال میشیم. ولی واقعیت اینه که ماها بعد از شنیدن این جمله میترسیم به خودمون. ماها دانشجوهای درس خونی بودیم، پس حتما وقتی روی سکوی نفتی هستیم میدونیم واسه نترکیدن لوله ها باید چی کار کنیم. پس حتما وقتی روی سکوی نفتی هستیم و خدای ناکرده یه لوله میترکه، ما از پسش بر میاییم. ولی واقعیت اینه که ماها بازم میترسیم به خودمون. اگه قرار ما همش بترسیم به خودمون، پس گذروندن این همه دوره و کلاس و دانشگاه به چه درد ما میخورد؟ هدف از انجام این همه تحصیل چیه؟ تو مدرسه هم همینه. متاسفانه تو خیلی از مدارس به این موضوع اصلا هیچ توجهی نمیشه. در واقع مدارس و دانشگاه ما این تصویر بزرگتر و مهمتر رو اصلا نمیبینن. چرا اینجوریه؟ دلیلش اینه که سیستم آموزشی فقط واسه جدا کردن دانش آموزای لایق از دانش آموزای نالایق طراحی شده. نویسنده کتاب اسم این سیستم آموزشی رو غربالگری گذاشته. این سیستم آموزش نمیده، داره سوا میکنه. انگار این دانش آموزا، دانشجوها سیب زمینی هن. این پروسه غربالگری تو قالب امتحانات هفتگی، کلاسای تکمیلی، آزمونای سخت، تستای هوش و خیلی چیزای دیگه تو مدارس دیده میشه. و هدف از انجام این همه کار هیچی نیست به جز جدا کردن هوشای برتر از بقیه هوشا، در صورتی که اصلا هیچ هوش برتری وجود نداره. این دانش آموزا همشون ارزشمندن. شما دارید با علم کم خودتون برچسب میزنید و این برچسب زدنتون اصلا غلطه. ای کاش درست برچسب میزدید. نه تنها این پروسه غربالگری هیچ وقت مفید نبوده، بلکه تو انجام تنها هدف خودش هم شکست خورد. این معیارای غلط، این برچسبای غلط، از یه طرف دانش آموز رو به یادگیری با روشای بیهوده و به درد نخور تشویق میکنه و از طرف دیگه خیلی از ذهنای آماده رو میندازه دور، بهش برچسب میزنه به درد نخور و تردش میکنه. ماها تاوان سنگینی بابت این اشتباهات میدیم، سنگین تر از تاوانی که همین الان داریم میدیم بابت این سیستم آموزشی. به نظرتون تا حالا چند نفر به باهوشی اینشتین رو به خاطر همین سیستم به ظاهر آموزشی با این همه معیارهای نامتعارف و اشتباه از دست دادیم؟ ماها قرار مشکلات بزرگی مثل تغییرات آب و هوایی رو حل کنیم؟ ماها قرار مشکلات عجیب غریبی مثل آلودگی هوای تهران رو حل کنیم بدون این آدما که خودمون تردشون کردیم؟ این کار غیر ممکنه. ماها نیاز داریم به تمام توانهای ذهنی تمام افراد و برای این کار ماها نیاز داریم به اینکه آموزش درستی داشته باشیم. تا اینجا به این رسیدیم که ساختار مدارس فعلی با عملکرد مغز آدم ها در تضاد. نکته بعدی که کتاب میره سراغش اینه که یادگیری نباید خسته کننده باشه. در واقع یادگیری که لذت بخش باشه بهتر عمل میکنه. چیزی که ما به چشم داریم عکسش رو میبینیم. اگه از بچه هامون، برادر و خواهر کوچیکترمون بخوایم چند تا چیز خسته کننده و حوصله سربر تو زندگیشون نام ببرن، به نظرتون چند تاش مربوط میشه به درس و معلم و مدرسه؟ بیشترش؟ خب پس این ایراد داره. فرض کنید برگشتیم به دوران بچگی، دورانی که 3 یا 4 سال بیشتر نداشتیم. تصور کنید برای اولین بار رفتیم شمال ایران و مشغول بازی کردن کنار ساحل دریا. همه چیز حس جدیدی داره. آب دریا سرده، یه سری چیزای ریزی وجود داره که مامان بابا بهش میگن شن. وقتی دستم خیسه بهشون دست بزنم به دستم میچسبن. اگه زیاد زیر نور آفتاب بمونم پوستم قرمز میشه و هزار تا چیز دیگه. همینطور که داریم این اطلاعات رو از محیط اطرافمون دریافت میکنیم، داریم تو ذهنمون یه ساختار میسازیم از نحوه کار کردن این جهان که این ساختار قراره تو آینده به ما کمک کنه. میتونم بگم تو اون لحظه شما یه کودک 3 یا 4 ساله با یه دانشمند هیچ فرقی ندارید. ماها به آموزش به عنوان چیزی نگاه میکنیم که انگار از بالا به ما تحمیل شده. درستم فکر میکنیم، چون خیلی وقتا اینکه یادگیری سخت، پیچیده است، درد داره به ما تحمیل میشه. در صورتی که یادگیری حالت طبیعی انسانه. اون بچه 3 ساله رو هیچکس مجبور نکرده بره کنار دریا این چیزا رو بفهمه. یادگیری تو ذات انسان وجود داره، اصلا به خاطر همینه که ماها تا حالا تونستیم به عنوان یکی از گونه‌های موجود روی زمین زنده بمونیم. پس یادگیری سخت و خسته کننده و کسل کننده نیست. پس اگه اینجوریه، چرا تجربه و حس نشستن سر کلاس درس، اون چیزی که ما تجربه کردیم، با بازی کردن تو ساحل این همه فرق داره؟ این کجا و آن کجا؟ یکی از دلایل این موضوع برمیگرده به پایه‌گذاری سیستم آموزشی بر اساس یک سری فرضیه منسوخ شده. مثال میزنم، میگن نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. میخوای مهندس بشی، دکتر شی، باید زحمت بکشی. میخوای یاد بگیری، باید جون بکنی. اصلا میگن یادگیری مثل وزنه برداری میمونه. مگه رشد عضله بدون دردم میشه؟ خیلی از این راهکارا و عقاید چند صد ساله به راحتی روش های مدرن و استاندارد رو کنار میزنن و وقتی روش مدرن میگه میزان یادگیری تو بازی افزایش پیدا میکنه، روش های سنتی بهش میگن برو بابا. و همین موضوع به ناکارآمد بودن سیستم آموزشی منتهی میشه. چیزی که داریم میبینیم، یه سیستم آموزش و پرورش موفق باید خیلی درگیر کننده تر و جذاب تر از این حرفا باشه. ماها چیکار کردیم با این سیستم که بچه‌ها فرار میکنن از مدرسه؟ ماها چیکار کردیم با این سیستم که بچه‌ها فرار میکنن از یاد گرفتن، فرار میکنن از چیزی که طبیعتشونه؟ یاد دادن اطلاعات پایه فیزیک به تنهایی کفایت نمیکنه. ما باید به دانش آموز نحوه کاربرد اون اطلاعات رو آموزش بدیم. باید بهش یاد بدیم چجوری با علم فیزیک دیدش به این دنیا تغییر کنه. یاد گرفتن مبحث فشار سجلات تو سطح تئوری واجبه و خیلی هم خوبه، ولی بهتر نیست بیایم ببینیم این فشار تو لوله های فلان سکوی نفتی چجوری کار میکنه؟ تو رشته مهندسی مکانیک دانشگاه MIT یه درسی وجود داره به شماره 2.207 تحت عنوان طراحی و ساخت. تو این درس به جای آزمون نهایی از دانشجوها میخوان یه ربات بسازن. موضوع ساخت ربات هم هر سال تغییر میکنه. یه سال ازشون خواسته بودن این ربات ها با هم بجنگن، یه جنگ رباتی. یه سال موضوع این بود که این ربات ها باید بتونن خودشون مثل جاروبرقی یه محیط کثیف رو تمیز کنن با هر نوع کثیفی روی هر سطحی. مزیت‌های این کار چیه؟ اصلا چرا مثل بقیه دانشگاه‌های بقیه کشورها آزمون کتبی نمیگیرن قال قضیه رو بکنن؟ این کار هم کار آزمون نهایی رو انجام میده، هم از پروسه غربالگری که قبلتر مطرح کردیم دوری میکنه. چرا؟ چون اینجا قرار نیست به هیچ کس برچسب بزنی. اینجا دانش آموز تشویق نمیشه به یادگیری با روش‌های غلط. اینجا ذهنای آماده دور ریخته نمیشن و از همه مهمتر اینجا یادگیری جذابتره. قبول دارم اونجا MIT همه نمیتونن برن MIT، ولی ما میتونیم MIT رو بیاریم اینجا. ما هم میتونیم یادگیری رو به همون اندازه موفقیت آمیز تو مدارس تعمیم بدیم. نکته بعدی که کتاب راجع بهش حرف میزنه یادگیری فاصله دار. یه تکنیک بنیادی و مفید ولی متاسفانه فراموش شده. تصور کنید شب امتحانه، تو طول ترمم اون درس رو هیچی نخوندیم، انقدر قهوه خوردیم که کافئین داره از سر و کولمون بالا میره. همش داریم سعی میکنیم بیشتر بخونیم و اطلاعات بیشتری رو وارد مغزمون کنیم. هر لحظه که به امتحان نزدیکتر میشیم استرس بیشتر میشه. این تصور رو همه تجربه کردن. امتحانایی که خوندن و حفظ کردن تمامی مطالب کتابو گذاشتیم واسه شب امتحان. دلیل اصلی این تجربه اینه که مدارس و دانشگاه‌ها با آزمون و نمره دانش آموز و دانشجو رو ارزش گذاری میکنن. با وجود اینکه این روش یادگیری کلن ناکارآمده و اصلاً به یاد آوردن مطالب رو توی طولانی مدت غیر ممکن میکنه، شب امتحان برای این نوع سیستم آموزش خیلی هم مفیده. یعنی میشه با یه شب امتحان تو این سیستم آموزشی نمره خوبی گرفت. ببینید علم یادگیری و حافظه خیلی وسیع تر از این حرف هاست که ما بخوایم با یک کتاب کلش رو متوجه بشیم، و البته این علم پر از چیزای ناشناخته است. ولی تقریبا همه متخصصای این حوزه روی این موضوع اتفاق نظر دارن که چپوندن یک جای اطلاعات و به اصطلاح خرخونی کردن به یادگیری آسیب میزنه. این موضوع مربوط میشه به تقویت قوه یادگیری تو بلند مدت. برعکس این موضوع ما یادگیری فاصله دار رو داریم، چیزی که باعث میشه سیناپسای مغز به مرور تقویت بشن و این ثابت شده که سیناپسای مغز واسه قوی تر شدن به زمان نیاز دارن. یادگیری فاصله دار یا اسپیس لرنینگ یعنی چی؟ یعنی ما به جای اینکه یه موضوع یا یه مهارت رو توی زمان پیوسته یاد بگیریم، تقسیمش کنیم به بخش‌های مختلف با فاصله‌های زمانی. راه‌های زیادی هم وجود داره واسه اینکه بتونیم از تکنیک یادگیری فاصله دار استفاده کنیم. یکیش اینه که دانش آموزا قبل از امتحان پایانی آزمونای کوچیک کوچیک ازشون گرفته بشه. این میتونه به دانش آموز تو دراز مدت کمک کنه، چون اینجوری اطلاعات توی مغز چند بار فراخوانی میشن. خیلی از مدارس از این تکنیک استفاده میکنن، ولی دیگه شورشو در نیارید. قرار نیست هر روز از دانش آموز امتحان بگیریم بگیم خوبه دیگه، سیناپساش تقویت میشه. راه بعدی واسه یادگیری فاصله دار سویچ کردن بین موضوعات مختلف. مثال میزنم، به جای اینکه یه تیک بشینیم 3 ساعت پشت هم شیمی بخونیم، 1 ساعت شیمی بخونیم، 1 ساعت بعدی فیزیک، بعدش دوباره برگردیم سراغ شیمی. اجازه بدیم این سیناپسا نفس بکشن. راه دیگه‌ای که میشه از تکنیک یادگیری فاصله دار استفاده کرد، فراموش کردن اطلاعات. بله، اشتباه نشنیدید. فراموش کردن اطلاعات. خیلی عجیبه، ولی وقتی چیزی رو فراموش میکنیم و دوباره میریم سراغش، انگار دیگه از ذهن پاک نمیشه. بهتر و راحتتر به یاد میاریمش. یه سری تئوری وجود داره که میگه فراموش کردن یه راه واسه هرس کردن حافظه. این که ما ببینیم چه چیزی رو نیاز داریم به یاد آوردنش و چه چیزی رو نیاز نداریم به یاد آوردنش. شاید فکر کنید که اگر از اول زندگی هیچ چیزی رو فراموش نمی کردیم و همه اطلاعات و خاطراتمون جز به جز تو ذهنمون میموند، زندگی خیلی بهتری داشتیم. ولی اصلا هم اینطوری نیست. اگه اینجوری بود عملکرد ما تو زندگی به شدت سخت میشد. فراموش کردن یه راه فوق‌العاده است واسه به یاد آوردن. وقتی چیزی رو فراموش میکنیم و بعداً میریم سراغش و اونو به یاد میاریم، داریم یه تیکه از تداعی‌های شلوول رو میریزیم دور و به جاش یه پیوند عمیق و پایدار ایجاد میکنیم تو حافظه. مثال میزنم، فرض کنید رفتیم مهمونی و با یه آدم جدید آشنا میشیم. اگه بخوام واسه این که اسمشو فراموش نکنم مدام اسمشو با خودم تکرار کنم، بالاخره ممکنه یادم بره. چرا؟ چون این کار فقط باعث میشه تو کوتاه مدت اسمش یادم بمونه. ولی اگه بعد از مثلا 1 ساعت اسمش یادم بره و با خودم بگم اسمش چی بود؟ فلان این اسمش چی بود؟ اینجا اتفاقی که میفته اینه که اون اسم بهتر و راحتتر توی حافظه من ثبت میشه و احتمال این که برای بار دوم اسمش یادم بره کمتر میشه. توی سیستم آموزشی از این تکنیک به این صورت استفاده میشه که اگر شما یه دانش آموز یه مطلبی رو فراموش کنی، تنبیه میشه و بسته به شدت اون تنبیه، احتمال این که شما اون نکته رو دفعه بعدی فراموش کنی کاهش پیدا میکنه. بله، در واقع تکنیک داره اجرا میشه، ولی خب روشش فهم کن. اینا فقط چند مورد بود از بینشای علوم شناختی و میشه گفت انگار آموزش و پرورش هنوز هیچ کدوم از اینا رو درکم نکرده، چه برسه به این که بخواد درست اجرایشون بکنه. این قسمت اول بود از مغز کتاب فهمیدن، نوشته سانجی سارما و لوک یوکینتو. قسمت بعد رو از دست ندید، میریم سراغ بخشای بعدی کتاب و حتما میدونید که اینجا کباب و کتاب، کتاب خوشمزه عین کباب، شاید هم بیشتر.